الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا احمد ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توعا وتمتعه فيها طويلا. پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، تأجیل در فرج حضرت با حمد که صلوات عنایت کن. اللهم صل على محمد و ولو اراد الله ان يخلق آدم من نور يختف الابصار ضیاؤه و يبهر العقول رعاؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. در ادامه بررسی خطبه 192 نهج البلاغه رسیدیم به این پرسش بسیار مهم که چرا خداوند متعال گاهی اوقات بستر آزمایش و امتحان انسان رو به گونه ای طراحی میکنه که شاید بشه گفت راحت تر از این میتونست خداوند متعال زمینه آزمایش انسان رو فراهم کنه. همینجور که اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که اگر خداوند متعال میخواست میتونست حضرت آدم رو با یک نوری در صورتش و یک بویی در جسمش به گونه ای خلق کنه که هر کس با حضرت آدم روبرو میشد ناخودآگاه و بل اجبار خضوع و خشوع کنه. مثال هایی زدیم دیروز، مثل اینکه چرا این گونه نیست که ما وقتی مثلا دروغ میگیم دماغمون دراز نشه. اگه اینجوری بود کسی دیگه دروغ نمیگفت. خدا میتونست چند دقیقه قبل از وقت نماز مثلا یک کاری کنه ما دلمون درد بگیره و تا نماز اول وقتم نخونیم دل دردمون خوب نشه. خب دیگه آدم بی نماز شما پیدا نمی کردید، همه نماز خون بودن، همه راستگو بودن، همه اهل ترحم بودند. خب اینجوری که خیلی خوب بود دیگه، دنیا گل و بلبل بود دیگه، جهنمی هم نبود. همه انسان ها به هم احترام می زاشتند، برای حقوق هم دیگه ارزش قائل بودند. بعد حضرت می فرماد ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خداوند متعال مخلوقات خودش رو با گزاره های امتحان می کنه که بخشی از اون برای مردم روشن نیست، نسبت به اون علم ندارن. مثلا ببینید برای خود شیطان خیلی سوال بود که خدایا چرا من باید با آدم سجده کنم، آدمی که کالبدش از خاک و آب و یه مشت گله. یا مثلا شما ببینید در زمان امامت امام جواد علیه السلام، خب برای خیلی سوال بود که خدایا چرا یک کودکی رو در سن 8 سالگی 9 سالگی به امامت انتخاب میکنی اما پسر 90 ساله امام صادق رو به امامت انتخاب نمی کنی؟ خب اوشون که پیرمرد بودند، فقیه بودند، عالم هم بودند، با تقوا بودند، مردم هم قبولشون داشتن دیگه. این همه شک و شبهه و سوال هم براشون پیش نمی اومد که آقا امامت یک امام در سن کودکی، یا خدا یا قربونت برم دیگه. حالا هیچ کی نبود اون زمان که شما حضرت عیسی یه طفل تازه به دنیا آمده در قنداق رو بیای بگی این پیغمبر منه. خب حالا مثلا جناب زکریای پیرمرد اونجا نبود تو اون امت، خب می‌خواست اونو پیغمبرش بکنه، پیغمبر اولوالعزمش بکنه. یه 20 سال بعدم حضرت عیسی بزرگ می‌شد، راحت مردم قبولش می‌کردن. چرا این کارا رو می‌کنی؟ دلیلش چیه؟ می‌فرماد تمییزن بالاختبار لهم. خداوند متعال می‌فرماد من اتفاقا این بهانه ها رو در بستر امتحانات میذارم تا اونهایی که رو جو، رو احساس، رو فضای خانواده، رو مود اومدن دیندار شدن ول کنن برند. مثلا شما ببینید الان چند ساله که خدمت شما عرض کنم پیاده روی 40 عمومی شده بود، اصلا یه جورای مد شده بود و آدم حس میکرد اگه یه سال پیاده روی 40 نره کربلا یه جوری بهش نگاه میکنن، میگن ای بی دین، تو ایمانت خیلی ضعیفه، چرا کربلا نرفتی پیاده روی 40؟ گاهی وقتا ببینید آدم ها رو جبر، رو یک فضای احساسی، رو یه بخش رو درواسی وارد فضای دین میشن. خداوند متعال اصلا دیندار اینجوری نمیخواد. حتی شما ببینید در آیات متعددی در قرآن خدا به پیامبر میفرماد حق این که معجزه بیاری رو نداری، میخوان مسلمون شن بیان مسلمون شن، من عقل بهشون دادم، حق و باطل مشخصه. نه آقا میشه حالا یه معجزه بیارم اینا مسلمون شن، خدا میفرماد نمیخواد. آقا یه معجزه بیارم اینا مسلمون میشن، خدا میفرماد عزیز دل من کسی که با معجزه مسلمان شه بعد یه چشمبندی ببینه، یه تردستی ببینه، یه سحر ببینه، دوباره بیدین میشه. آدمی که با یه خواب نماز خون میشه بعد با یه شکست عشقی بی نماز میشه، با یه نمره فیزیکش که مثلا توسل کرده بود جمکران رفته که کنکور قبول بشه، اگه این کنکور قبول نشد امام زمانشو میفروشه. دقت میکنید؟ پس دلیل اول این که خداوند متعال گاهی وقتا فضای امتحانات ما رو پیچیده میکنه در حالی که میتونست آسانتر این بستر رو مهیا کنه اینه که دینداران حقیقی از دینداران احساسی و جوی اینا سوا بشن، جدا بشن از هم. و نفیان للاستکبار عنهم، دومین دلیلش اینه که اون تکبر درونی ما شکسته بشه. چون مثلا گاهی وقتا دیدید میگه من آقا اگه اینجوری بود من نماز میخونم، اگه اینجوری نباشه من نماز نمیخونم. آقا این که باب میل ما نیست، اصلا عبد یعنی این که مطیع اوامر الهی. کسایی که اینجوری حرف میزنن این نشون میده نه مقام عبد رو شناختند نه مقام رب رو. خداوند متعال ببینید مثلا تو قصه جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اینا چون مسلمانند غنیمت حق ندارید بگیرید، اسیر هم حق ندارید بگیرید. گفتن آقا ما اومدیم جنگ برای غنیمتش، برای کنیز بگیریم، برده بگیریم. آقا فهمیدن خب این عایشه زن پیغمبره، کدومتون میخوان بگیرینش برش دارین ببرینش؟ خجالت نمیکشید؟ یعنی ببینید گاهی وقتا ما دوست داریم آنگونه که میخواهیم دینداری کنیم. خداوند متعال میفهمد یکی از دلایل این که بستر امتحانات من پیچیده است، خیلی روشن نیست، چون میخوام اون ربوبیت شما رو، اون تفرعون شما، اون منیت و خودخواهیتون رو از بین ببرم. سومین دلیل و ابعادن للخیلاء منهم. بعد حضرت می‌فرماد سومین دلیلش اینه که این مدل آزمایش باعث میشه که اون خود بزرگ بینی، اون توهماتی که ما برای خودمون ایجاد کردیم، اینا از بین بره. در حقیقت این یکی از عوامل رشد ماست. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. حضرت فرمود از کاری که خدا با شیطان کرد عبرت بگیرید. خدا چیکار کرد با شیطان؟ از احبت عمله طویل. خدا چند هزار سال عبادت شیطان رو پوک کرد، پوچش کرد. مثل اینه که شما مثلا 100 تا گونی برنج بگیرین بزنین تو انبارتون، بزنین تو زیر زمین، 6 ماه بعد 8 ماه بعد که میرین میبینید آفت به این برنجا خورده و تمام این برنجا پوک شده. یعنی 100 تا گونی برنج اگه یه تن وزنش بود حالا 10 کیلو هم نیست، تمامش از بین رفته. حضرت میفرماد چند هزار سال، حالا بعد میفرماد 6000 سال عبادت شیطان در آسمان و 400 هزار سال عبادت شیطان رو زمین، همشو از بین برد. مثل این که شما از صبح مهمون دارین، شب از صبح میرید تو آشپزخونه، دو مدل برنج میسازید، سه مدل خورش درست میکنید، دو مدل کباب سفارش میدید. وقتی که سفره رو آماده شد، یه مشت نمک بردارید و بپاشید روی همه این غذاها. تمام اون 8-9 ساعت زحمتتون تو یک دقیقه از بین میره. و جهده الجهید و کان قد عبد الله 6000 سنه. حضرت میفرماد اون همه تلاش شیطان، اون همه مشقتی که کشید، اون همه کوششی که کرد و 6000 سال عبادت کرد. وقد کان عبد الله 6000 سنه یدرا من سنه دنیا ام من سنه الاخره. که حالا این 6000 سال میتونید دنیایی حساب کنید، یعنی همین سالهای خودمون، و اگه آخرتی هم حساب کنید که هر سالش 50000 ساله، ببینید چقدر میشه. ان کبر ساعت واحده، با یک لحظه تکبر تمام اونا از بین رفت. و این یکی از خطرهاییه که ما رو تهدید میکنه. ما گاهی وقتا 40 سال 50 سال تو مسیر درست حرکت میکنیم. فکر نکنید برای انحرافمونم باید 50 سال اشتباه بریم، نه، انحرافش تو یه لحظه است. شما گاهی وقتا مثلا دیدید طرف از مشهد حرکت میکنه میاد تا نزدیکی های اصفهان، در 15 کیلومتری اصفهان خوابش میگیره، نمیگه خب بشینم کنار یه استراحتی بکنم، جامو با یکی دیگه عوض کنم، میگه نه دیگه 10 کیلومتر دیگه مونده میرسیم دیگه، خیلی نیست دیگه. عموما تو ورودی شهرها خوابشون میگیره، چون نمیدونه که آقا شما 1000 کیلومتر درست اومدی، اگر یه لحظه اشتباه کنی اون 1000 کیلومتر هم انگار نیومدی. شیطان درست 6000 سال رشد کرد، اما برای سقوطش که دیگه 6000 سال وقت نمیخواد. ما گاهی وقتا 20 سال 30 سال آبرو جمع میکنیم، یه احترامی تو جامعه، تو خانواده، تو فامیلمون پیدا میکنیم، یه شهرتی، یه جایگاهی تو کسب و کارمون، تو اداره، تو محل کارمون، بعد با یک اشتباه، با یک لغزش، شما 8 تا پله نردبان رفتید بالا به سلامت، پله نهم پاتون میلرزه، میلغزه. فکر نکنیم ما یه پله میایم از نهم میایم هشتم، ما نه، از نهم مستقیم میایم رو زمین، یعنی ساختنش تدریجیه اما سقوطش ناگهانیه، به یک باره همه رو از دست میدیم. پس ببینید، شیطان در یک چهار ضلعی گرفتار شد: حسادت، تعصب، تکبر و چی بود اون چهارمیش؟ بخونیم یه بار دیگه. حضرت فرمودند که تعصب، حسادت، فخر فروشی و کبر در این چهار ضلعی گرفتار شد و باعث شد سقوط کنه، کمان که آدم و حوا در حرص گرفتار شدند، آدم و حوا رو حرصشون رو تحریک کرد، سقوط کردند. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. حضرت میفرماد که بعد از این اتفاقی که برای شیطان افتاد، کی دیگه میتونه بگه من به سلامت میرم؟ منم آدم متکبریم، ولی بلایی که سر ابلیس اومد سر من نیاد. من آدم حسودیم، اما اتفاقی که برای اون افتاد برای من نیفته. من فخر فروشی بکنم، من تعصب کور داشته باشم، اما بلایی که سر ابلیس اومد سر من نیاد. کی میتونه این ادعا رو بکنه؟ وقتی شما یه قاعده ای تو عالم دارید، یه نمونه ای دارید که اینجوری گرفتار شده، حکم الامثال به تعبیر فیلسوفان، فی یجوز و ما لا یجوز واحد، وقتی دو تا چیز شبیه به همه، احکامش هم شبیه به همه، آب، نفت، بنزین، گازوئیل، اینا ببینید سیال روانه، اینا اگه ظرفش درش باز باشه دست شما بهش بخوره بیفته میریزه رو فرش، جاری میشه، نمیتونه بگه آقا اون آب من میخورم، بنزین من نمیخورم، پس یه جور دیگه است. نخیر، هر دوتا مایعه، هر دوتا آلوده میکنه اطراف خودش را. بعد حضرت میفهمد کلا ما کان الله لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج بهی منها ملکا. حضرت میفهمد که هرگز اینجور نیست و خداوند متعال هیچ انسانی را وارد بهشت نمیکنه با کاری که فرشته ای را از بهشت اخراج کرده. نمیشه بگیم آقا فلانی این کار را کرد آبروش رفت، من همون کار را میکنم آبرودار بشم. اون نمیشه که، این یک عمله با یک اثر مشترک، این یک انتخابه با یک نتیجه، اینا مسیرها مشابهه، نقطه پایانش هم مشابه به همه. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحدون، حضرت می‌فرماد حکم خدا، دستور خدا در آسمان و زمین عین همه. البته این به این معنا نیست که آسمان و زمین این همه، حکم خدا اونجا یکیه، ولی از خیلی جهات اینا با هم متفاوتن. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت حما حرمه علی العالمین. و حضرت فرماد بین خدا و هیچ کی رفاقت نیست. اینجور نیست که بگیم آقا من سوگلی خدام، من عزیز دردونه خدام، آقا من با آدمای دیگه فرق میکنم. نه خیر آقا جان، آدما خوب و بد، صالح ناصالح، شایسته ناشایست، اینا برای خدا عین همند. همه صالحان زن باشن یا مرد، پولدار باشن یا فقیر، با سواد باشن یا بی سواد، خدا یه جور بهشون نگاه میکنه. و همه آدم بدام خدا یه جور بهشون نگاه میکنه، نمیگه او هزار سال بشده و این الان ورژنش جدیدا. حضرت میفرماد هیچ کس از خداوند متعال یه پته یه اماننامه‌ای نداره. و اینو بدونید، هر کس نعمتهایی که داره، داشتهایی که داره، امکاناتی که داره بیشتره، به تبعش مسئولیتش هم چیه؟ بله بیشتره. هر کی علم و دانشش بیشتره، مسئولیتش بیشتره. به همین دلیلی که اینقدر خدا رو علما حساسه. امیرالمومنین علیه السلام ببینید خود بیسته بفهمد که اگر نبود که خداوند متعال از علما پیمان گرفته الا یغار رو علا کذت ظالم و سقب مظلوم، که اینا ساکت نشینند بر گرسنگی مظلومان و شکم بارگی نخبگان و خواص جامعه، لعلقیت و حبلها، این افسار شطور خلافت رو مینداختم گردنش، یعنی ول میکردم. چون من عالم، من فقیه، منی که میدانم معرفتم بیشتر از مردم عادیه، یقینا مسئولیتم هم در برابر نعمتهای خدا، داشتهای خدا، ظلم و عدالت، مأموریتم چیه؟ بیشتره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. این روزها و شبها، روزها و شبهای زینب کبراست. چه زینبی، چه کاروانی. زینب یه روزی تو این کوفه دختر حاکم جامعه اسلامی بوده، معلم قرآن برخی از زنان کوفه بوده. یه زمانی وقتی تو مدینه میخواد بره کنار قبر مادرش فاطمه زهرا، شبانه میره، چراغهای بقیع و خاموش میکنند، برادرانش اطرافشند، اما امروز باید تو کوچه های کوفه بین نامحرمان، بین زن و مردی که خیلیشون اینا قاتلای برادرشند، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، به حقیقتشون قلب مقدس امام زمان از ما راضی بگردان، در فرج حضرتش تعجیل بفرما. گذشتگان ما، پدر مادرامون، شهدا، امام شهدا، گذشتگان این دست جمع، گذشتگان از بانی و صاحب البیت، والد من عاصی با شهدای کربلا محشور، بگردان صلوات عنایت.
دیگه موهامو نشونه نکرده، چی شده پهلو کبود بازود، چه برم دار